بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 587، سطر 21. ولکل من هذه الانوار اهلون و کلها من انوار الحق التي ذکر الله فی قوله الله نور السماوات و الارض. بحثمون در تفسیر نور بود که در آیه الله نور السماوات و الارض آمده بود. هفتمین تفسیری که برای این کلمه آوردیم، تفسیری بود که جلسه گذشته شروعش کردیم و تمام نشد. گفتیم که نور انواعی دارد و انواع مختلفند با هم و شروع کردیم به شمردن اون انواع. مرحوم قاضی سعید بعد از اینکه این انواع رو میشمره، مقصودش رو توضیح میده که عرض کردم دیروز مقصود ایشون در دو جمله خلاصه میشه. یکی این که این انوار همه از جانب خداست، دوم این که پذیرنده این اعمال، این انوار و صاحبان این انوار اهل السماوات و الارضند. به تعبیر مرحوم قاضی سعید، برای هر کدام از این انوار اهلی هست که اون اهل بالاخره موجودی است در زمین یا موجودی است در آسمان. پس نور خداوند به انواع مختلفی تقسیم می شود و هر کدوم از این اقسام به اهلی داده می شود، یعنی به موجود لایق داده می شود. پس نور خداوند است که به اهل سماوات هست داده شده. الله نور السماوات، یعنی الله منور و اهل سماوات و الارض، یا به جای منور بذاریم معتن نور. الله معتن نور لأهل السماوات و الارض. و نور چیست؟ همونیست که انواعشو و اقسامشو دیروز خوندیم. پس نور تفسیر می شود به روشنی هایی که مصادیقشون دیروز خونده شد و خداوند این نور است، یعنی معتی این نور است لحل سماوات و درس. خب توجه کنید که اساس این معنا سه تا مطلب شد. یکی بیان مصادیق نور، مصادیق مختلفه نور. یکی بیان این که این نورها به اهل سماوات و درس داده می شود و سوم بیان این که معطی این نورها خداوند است. این سه تا مطلب رو کنار هم بذارید آیه معنا میشه. الله نور السماوات و الارض، یعنی الله معطی این انوار به اهل سماوات و الارض. حالا مطلب اول از این سه مطلب رو دیروز از کلام قاضی سعید خوندیم که انوار این انواع مختلف رو دارن. مطلب دوم و سوم الان میخوام بخونیم. مطلب دوم اینه، صفحه 587 سطر 21. ولکل من هذه الانوار اهلون، هر یک از این انوار اهلی داره، یعنی موجودی پیدا میکنیم در زمین و آسمان که لایق هر یک از این انواره. یعنی یکی میبینید لایق این نوره، یکی لایق اون نوره دیگه. هر کدام از این انواع یه اهلی و یه لایقی و یه مستحقی دارد و خدا هم به اون اهل و لایق این نور رو میدهد. این مطلب دوم. مطلب دوم بود که هر کدام از این نورها اهلی دارد. مطلب سوم اینه و کله ها من انوار الحق، همه از انوار حق و خدا موتی اون هاست. حالا ایشون والاتر از موتی میگه. من گفتم خدا موتی نوره، ایشون میگه این نورها همه اصلش مال خداست، تنزلش مال اهلش. حالا به جای تنزل من گفتم موتی. همه این انوار از انوار حقند، از اونجا نازل شدند و به دست اهل رسیدند. پس حقیقت این نورها پیش خداست و خدا اون حقیقت این نور است. الله نور السماوات والارض، یعنی خداوند حقیقت این نورهاییست که ما شمرد. دیگه لازم نیست بگیم موتی نورها، موتی نورها هم درسته، ولی ایشون بالاتر از اون میگه، میگه خداوند حقیقت این نورهاست. الله نور السماوات والارض یعنی حقیقت این نورهایی که گفتیم. التی یعنی انواری که خدا ذکر کرد در قولش الله نور السماوات والارض.
اون انواری که دیروز خوندیم بیشتر میخوره که برای زبر قول باشه.
بله،
غیر زبر قول چی بود؟
میفهمید که این انوار به نظر میرسه که مال زبل و غول باشه، نه برای اهل سماوات و ارض، برای فقط زبل و غول تنها. اینجوری به نظر میرسه. این دو جواب داره. یکی این که ما نگفتیم که این انوار مال همه اهل سماوات و ارض، گفتیم مال اهل سماوات و ارضه و اون هم که لایق این انوار باشه. خب ممکنه جمال لایق نباشه، ممکنه انسان لایق باشه، اون انسان هم همشون که لایق نیستن، بعضیشون لایق. ما گفتیم این انوار مال اهل سماوات هست، نگفتیم مال کلیه موجودات. اهلم یعنی لایق، این اولا. ثانیاً جواب دومی که میدیم اینه که برفرض که مال اهل سماوات عرض باشن، شما از کجا میدونید که در غیر انسان و در غیر عاقل این انوار نیستند؟ شاید این انوار چون کمالات وجودی هستند در هر موجودی حاصل بشن، چون کمالات وجودی شنیشینه که هر جا وجود رفت کمالات هم میرن. منتها کلن به حسب هر موجودی در به همون اندازه که وجود دارد به همون اندازه کمالات وجود داره، و چون بعضی موجودات وجودشون ضعیفه کمالاتشون هم ضعیف میشه، اینقدر ضعیف میشه که من و شما تشخیص نمیدیم و فکر میکنیم اینا این کمال رو ندارن. این جواب هم میشه داد. جواب اول هم جواب خوبی بود. اهل سماوات عرض یعنی اینه که لایق هم. اهل سماوات میشن ملائکه، اهل عرض هم فرض کنیم فقط میشه زن انسان یا انسان بچه، یا انسان و جن و ملائکه‌ای که تو زمینن و تدبیر امور زمین رو به عهده دارن. الهیان اهل زمین روشن، اهل آسمان روشن. این در صورتی است که ما نگیم همه اهلند، بگیم گروه خاصی اهلند. بازم همونطور که شما اشاره کردید اهلها میشن زبل اغول، منتظر زبل اغولی که منحصر در انسان نیست، میتواند انسان باشه، میتونه ملک باشه و بنابر قولی میتونه جن باشه. این که میگم بنابر قولی به خاطر اینکه بعضی ها جن رو عقلا نمیدونن.
اهل رو مثلا در بعضی چیزا نگاه میکنیم که مثلا خدا حضرت موسی رو بوته بزبود نبود، مثلا بهش گفت ندایی از اونجا شنید، نمیتونیم بگیم که بالاخره کمالی که خدا بهش داده. بعد به این نیست که ما بگیم فقط شاید جمالات رو خدا بهشون کمالی داده که مثلا داشت.
عرض میکنم ما آگاهی نداریم که عقل به کیا داده شده. میدونیم به انسان داده شده، به ملک هم داده شده، به جن هم بنابر قولی داده شده، اما به بقیه موجودات داده شده. شاید داده شده و شما خبر نداریم.
حتی که هنوز زیشور میدونه.
بله زیشور غیر زیعقله، زیشور غیر زیعقله، عقل بالاتری مرتبه شعوره. زیشور با حداقل درک ثابت میشه، اما زیعقل باید مرتبه عالی عقل داشته باشه، که در خیلی انسان ها ما شعور قائلیم عقل قائل نیستیم. کفار اصلا عقل ندارن، میشه شعور ندارن. ولی کل عبد من عبیده مشرب من هذه الانوار. در خصوص ماهی دین عربی میخونید که این فصل ها که برای انبیا ذکر میشوند در اولیا هم وجود دارند، و هر ولی از این اولیا ممکنه مشرب خاصی رو که مخصوص فلان نبیه داشته باشه. مثلا یه ولی بشه ابراهیمی، یه ولی بشه موسوی، یکی بشه عیسوی، یکی بشه مثلا شیسی. هر کسی از این اولیا یکی از این مشارب رو دارد. اینا اونجا مشارب انبیا رو ذکر میکنه، در خصوص در هر فصلی مشربی رو ذکر میکنه، بعد کل کتاب میشه مشتمل بر مشارب انبیا. وقت میگه که هر عارفی مشربی از مشارب انبیا رو انتخاب میکنه و منصوب میشه به اون نبی. اینجا هم همینطور، هر عبدی از عبید مشربی از این انوار داره، یعنی از یک نور برخورداره، حداقل از یک نور. بعضی ها ممکنه از دو تا نور یا سه تا نور برخوردار بشن. کسی که همه انوار مذکوره درش جمعه پیغمبر ماست، که ایشون مجمع این انوار تنزل یافتند، قهرن میشه بهشون گفت نور، به طور مطلق میشه بهشون گفت نور. اما به فلان ولی نور خاص اطلاق میکنی، چون یه نور رو داره، اما به ایشون نور اطلاق میکنی به طور مطلق، به خاطر اینکه همه این تنزلات رو ایشون دارند، مقید نیست به اینکه این نور رو دارن اون نور رو ندارن، همه نورها رو دارن، لذا بهشون میگیم نور. ولی کل عبد من عبید خداوند مشربون من هذه الانوار. این عبارت عامه، لکل عبد من عبید خداوند مشربون من هذه الانوار. عبدم اختصاص به انسان نداره، همه موجودات عبدند، حتی سنگ. بنابراین لکل عبد من عبیده مشربون من هذه الانوار این عام میشه، شامل میشه همه موجوداتو، و نشون میده که این انوار به همه موجودات داده میشه. مشرب یعنی محل شرب، محل شربی وجود داره که این عبد میره از اون محل استفاده میکنه و به مقدار لیاقتش از این نور به دست میاره. اما در این حالی که عبد میتونه مطلق باشه، احتمال داره که اختصاص به انسان بدینش، چون عبد بر انسان اطلاق میشه، به طور رایج بر انسان اطلاق میشه، بر همه موجودات اطلاق نمیشه. پس هر انسانی مشربی از این انوار داره. ولی بعد یه خود دیگه که باز فکر کنیم میبینیم اینطور نیست، هر انسانی لیاقت این انوار رو نداره. کفار عبدند ولی لیاقت رو ندارند، مجرمین عبدند این لیاقت رو ندارند. پس مراد از عبد چی میشه؟ عبد نیست که عبد خدا باشه، انسان ها همشون عبد خدا نیستن، اون مجرمین هیچ وقت عبد خدا نیستن. عبد که تمرد نمی کنه از مولا، عبد که مقابل مولا نمیسته. این انسان ها خیلی هاشون تمرد دارن، خیلی هاشون در مقابل خدا هستن، اینا نمیشه عبد گفت. عبد خدا اون کسیست که مطیع مولا باشه، واقعا عبد باشه. خب چنین عبدی حتما لایق یکی از این انوار هست. ولی
عبد آبد عبد نیست،
عبد عابر عبد عامه. عبد عابر به طور عمومی عبد بهش گفته میشه، ولی در عرف هم ممکنه بهش عبد بگن، ولی در یک عرف دقیق به او عبد نمیگن. عبد عابر عبد گفته نمیشه، اگه عبد بود این کارو نمیکرد. لااقل احساس آزادی کرده، از عبد بودن در خیال خودش در آمده، این دیگه عبد نیست، واقعا عبده، ولی شرایط عبودیت رو رعایت نکرده. ما اگر ابداعی عبد بودن برای خدا کنیم، چه بسا که ملائکه به ما بگن دروغ گفتی. چنانچه اغلب انسان ها وقتی ایاکه نبود و ایاکه نستعین میگن، اصلا ملکی معموره که بهشون به یک عذاب، ایاکه نبود و ایاکه نستعین نمیشنبیم، ولی چقدر به ما کذاب گفته شده باشه تو هر نمازی. به طوری که وقتی که در قیامت محشور بشیم با این همه القاب، با این همه القاب محشور خواهیم شد. منظور این که به هر کسی نمیشه گفت عبد. هر کسی هم ادعا کنه من عبد خودم، بلا فاصله صیغه کذاب در موردش جاری میشه. حالا یک بار یا چند بار میگه من نمیدونم، بالاخره بهش کذاب گفته میشه. اگر بخوام عبد حقیقی درست کنیم، ولی عبد حقیقی هر کدوم اهل این انوار و دارای مشربی از این انوار هستن. پس این عبد و سه جور من نشدن، ولی به نظرم میرسه مرادشون همون من سبامه، ولی کل عبد من عبیدهی مشربون من حاصل انوار. هر کسی لیاقت این انوار رو نداره. و رو و ماکان هزه هم من نورین، یه عبدی پیدا میشه که از دو نور بهره میبره، یا من ثلاثه فسائدن. خب آیا هست کسی که تمام این اقسام نور رو داشته باشه؟ حقیقتشو بله خدا داره، رقیقشو میشه یه کسی پیدا بشه، یه عبدی از عباد الهی پیدا بشه که تمام رقاقه داشته باشه؟ میفهمد بله. ولایت و محاضر انوار الا لنبی صلی الله علیه و آله، پیداست اگه برای ایشون تمام بشه برای اهل بیت ایشون هم تمامه. فا انه القائم مع الله به شرایط العبودیت و المحبه، این عبارت تایید میکنه که ایشون از اون عبد من عبیدهی معنی سوم اراده کرده. فا انه یعنی پیغمبر است، القائم حالت انحصاری داره میده، فا انه القائم منحصراً اوست که قائم است مع الله به شرایط العبودیت و المحبه. او شرط عبودیت داره، اون در واقع عبده. خب هر چقدر که عبد بودن قوی تر شود، بهره از این انوار بیشتر می شود. یکی عبد معمولیه یه دونه نور بش میدن، یکی یه خورده قوی تره در عبودیتش دوتا بش میدن. این پیغمبری که عبد الله هم گفته نشده، عبد هو گفته شده، یعنی به هو نسبتش داده، یعنی به اون هویت، نه به اللهی که اسمه، به هو نسبتش داده، عبد هو نه عبد الله. این چنین موجودی حتما شرایط عبودیت رو به طور کامل داره رعایت میکنه و لذا قابلیت داره که از همه این انوار برخوردار باشه. فهو نورون، اول میگه فهو نورون، یعنی نور مطلقه، یعنی قید دلزم نداره که بگیم حالا نور محبت یا نور ولایت یا نور فلان فلان، قید نمیزنیم، میگیم نورون، چون یکی از این انواع رو بالخصوص نداره، همه شونو داره، پس میشه نور مطلق. و اول میگه فهو نورون، بعد میگه با هو من ربهی الان نوره، یعنی از ناحیه پروردگار این نورها رو تلقی کرده. در این قسمت دوم هم نور بودن پیغمبر رو بیان میکنه، هم فاعل این نور یا به بیان دیگر ارتباط پیغمبر از طریق این نور به خدا رو داره بیان میکنه، که این امتیازی دیگریست. داشتن نور امتیازیست. این که این امتیاز رو از دست پروردگار به دست آورده، از اونجا گرفته، خود این امتیازی است. البته نور باید از اونجا بیاد، ولی ایشون داره تصریح میکنه که نور از اونجا آمده. بنابراین دو تا امتیاز داره پیغمبر است، یکی داشتن این انوار، یکی تلقی این انوار از دست صاحب انوار که خداست. و ما احسن ما قال بعض علماء لسان. این بعد روی ما احسن یه شماره گذاشته، ما رو ارجاع میده به پاورقی. پاورقی جالبه، میگه قاضی سعید در حاشیه کتاب با خط خودش نوشته، که البته در یه نسخه با خط خودش اشتباه گفتم، در یه نسخه نوشته که من وقتی به اینجا رسیدم موانع باعث شد که یک سال دست از نوشتن این شهر بردارم و بعدن شروع کردم. خب حالا که داریم ما احسن رو نوشته، یا قبل از ما احسن مطلب تموم میشه، بعد ایشون یه سال فاصله میندازه، بعد یه سال میاد مطلب رو مناسب می‌نویسه. البته خب از بر نمی‌نویسه، هلا آدم میگفت چه حافظه قوی که بعد از یک سال یادش چی میخواسته بینویسه. البته این نمونه داره، مرحوم نایینی میگن درس رو یه روزی تعطیل کرد، درس اصولش رو تعطیل کرد، بعد افتاد تو جریان مشروطه. یادم نیست یک سال یا بیشتر از یک سال تو این جریان بود، احتمالا چند سال گفتم، بله ده یازده سال. این تو کار تو این کارا بوده. بعد حالا به قول شما ده سال که میاد میره رو منبر، بسم الله میگه، درس رو از همون جای شروع میکنه که ده سال پیش قطع کرده بود. این چه حافظه ایست که یادش کجا رها کرده؟ من گاهی از اوقات پیش میاد دیروز خوندم، فردا میپرسم از افراد حاضر که کجایی دیروز تا کجا خونده. یعنی یه روز آدم یادش میره گاهی تا چه رسه به ده سال. البته خب همون تیکه اون آقای استثناس، من هم استثنام، از هر دو طرف استثنا هستیم. افراد معمولی به اون حد یادشون نمیمونه که ایشون یادش مونده. حالا بعید نیست برمون آقای سعید هم یادش بود، البته این نرز میکنم نوشته است، به نوشتهش مراجعه میکنه، میفهمه چی نوشته، یادش میاد. ولی اون آقا که از حفظ میخواسته بگی اصلا به نوشته مراجعه نداشته. حالا شایدم اینو من دارم میگم، چون خود من اونجور هنری ندارم، میگم نکنه توی خونش نوشته بوده من تا اینجا رسیدم و بعدا باید اینجا رو بخونم. خب شب مطالعه کرده، فردا صبحش آمده از همونجا شروع کرده، بدون این که بگه من تو کتابم یا تو دفترم نوشتم. شاید اینطوری بوده. این مثل من میگم که خیلی باور نمی کنم اینجور حافظه های خبی رو، چون نه که خودم ندارم، فکر می کنم دیگران هم ندارم، ولی ممکنه ننوشته این نباشه. خب حالا اینا مطلبی نبود. بعضی از علمای لسان یعنی اونهایی که اگر تفسیری بر قرآن بنویسند یا بر حدیث بنویسند، در اون تفسیرشون ادبیات حدیث رو، ادبیات قرآن رو بیان میکنن، چون خودشون تخصص در همون ادبیات دارن، علمای لسانند، عارف نیستند، فیلسوف نیستند، عدیبند. لقد به ما احسن ما قال بعض علماء لسان فی تفسیری من ها زندمند. این الله نور السماوات آیه قرآنه. کسانی که تفسیر بر قرآن می نویسند به این آیه می رسند، این آیه هم تفسیر میکنه. من ها زندمت مربوط به ماقاله، ماقال من ها زندمت یعنی گفتش از همین قبیله، یعنی از همین قبیله حرفاییست که این در اصحابه گفتیم، در اصحابه گفتیم قیل اینطور. این بعض علما هم قولشون با این قول قیل مناسبت داره، از همین قبیله، یعنی حرفایی که زده از همین قبیله که گفتیم. بعد مرحوم قاضی سید میفرماد تو عبارتش مطالب تازه است، ولی این مطالب تازه رو من در جملات قبل آوردم، تو کتاب من تکراریه، تو کلام اون تازه است، اون قبل قبل از این چین سخن بگه مطالب نگفته بوده، ولی من این مطالب رو گفتم، حالا میخوام کلام این آقا رو نقل کنم. بسیاری از مطالبی که تو کلام این آقا آمده تکرار حرفاییست که من قبلا زدم، ولی من عبا ندارم، به خاطر این که عبارتش رو مطالبش رو خوب میبینم، چون مطالبش رو خوب میبینم دلم میخواد که تمام عبارت رو نقل کنم. و ما احسن ما قال بعض علماء لسان فی تفسیرش که قال منها زندمتنی، از این قبیل حرف زده. و این تکرر رفیه بعض المعانی سابقه، ولو در این مقال بعض معانی که در کتاب من سبقت گرفته تکرار شده، لکن با وجود تکرار لا یخروز ذکرها عن الفایده، فلنذکر کلامه هنا واضحا مبینا. یعنی من یه مقدار توضیح درش ایجاد میکنم، این عبارت ها رو نمیارم، کلام او رو میارم، منتها واضحا مبینا.
خاله شریفی خود حساسیت دارم به تکرار، ایشون هم داره تکرار میکنه، درست موقع تکرار هم رسیدم.
بله. و نورو فل اصل کفیتون ان نورو، این خواهم من عبارت هست رو میخونم چون بعضی مطلبشو گفتم، البته بعضیش تکراری همش نه. نور در اصل کیفیتیست که دیده می شود. چرا میگه در اصل؟ این نورهایی که ما داریم می بینیم تنزل نورهای بالا است، و اون نورهای بالا اصلند، نه این پایینی ها. چرایشون از این بر شروع میکنه اصلو، بعد از اون بر شروع کنه؟ جواب اینه که اولا ما آگاهی از اون نوره بالا نداریم که بخوام از اونجا شروع کنیم. ثانیا ما داریم بیان میکنیم، اگه یه کسی دیگه بیان میکرد شاید جور دیگه بیان میکرد، ولی ما که تو این دنیا زندگی میکنیم و برای ما این نور حسی منشأ شناخت نورهای دیگه میشه، پیش ما نور حسی میشه اصل. چون ما اگه بهمون میگفتن نور، نمیدونستیم نور چیه. وقتی نور حسی رو بشناسیم به ما بگن نور، میتونیم بفهمیم نور چیه. تازه وقتی به ما میگن نور و نور معنوی رو اراده میکنن، ما نور حسی رو میفهمیم، بعدن باید تجریدش کنیم از اون حسی بودنش تا اون نور معنوی رو که گفته میشه بفهمیم. پس در هر صورت ما این نور اصل میبینیم، اندنا این نور اصله. رضایشون میگه نور در اصل کیفیتیست که واسره درکش میکند. اولا این که قید اولا میره اشاره به مطلبیست که در باب ابصار ذکر میشه. در باب ابصار گفته شده که فقط الوان دیده میشند، و شرایط دیدنشون نوره. بعضی گفتن نه نور هم دیده میشه، درسته که نور شرط دیده شدن لونه، ولی خود نور بلاواسطه و بدون شرط دیده میشه. ابتداعا نور دیده میشه، بعد به توسط نور الوان دیده میشه. غیر از این دو تا هم هیچ چیزی دیگه دیده نمیشه. دیدنی ها فقط این دو تا. شما اگر حرکت شیء رو میبینید، اگر بزرگ و کوچیکی شیء رو میبینید، بدونید که اون اینو ندیدید، در واقع رنگ رو دیدید. بعد این رنگ چون جا به جا میشده فهمیدید که جسم حرکت میکنه، یا این رنگ چون در فلان جا تمام شده فهمیدید که جسم اندازش این مقداره. اینا رو فهمیدید، ندیدید. حرکت دیدنی نیست، فهمیدنیه. این که جسم اندازش چقدره دیدنی نیست، فهمیدنیه. شما از لون فهمیدید اندازه رو، از لون فهمیدید حرکت رو. پس غیر از لون و نور هیچ چیزی دیگه ابصار نمیشه. وقت در بین این دوتا نور بلا واسطه ابصار میشه، لون به واسطه نور ابصار میشه. پس اولا صفتیش برای نور، ثانیاً اگر گفته بشه صفتیش برای الوان. نور در اصل کیفیتیست که واسطه او رو اولا درک میکنه و به واسطه ده ها، یعنی درک میکنه به واسطه این کیفیت سایر مبصرات رو. زمیره به واسطه ده ها رو به نور بر نگردونم، به کیفیت برگردونم که در واقع کنایه از همون نوره. کل کیفیت الفائزت من النگرین، همونطور که روشنه احتیاج به تذکرم نداره، این کل کیفیت مثال برای این کیفیت رو تدار کل باسره هست. اون کیفیتی نور که گفتون کیفیتیست، اون کیفیت چیست؟ کل کیفیت الفائزت من النگرین علال اجرام الکسیفت المحاضیت لهم، کیفیتی که از نیرین یعنی از ماه و خورشید بر اجرام کثیفه، مثلا مثل سنگی که تو رو زمینه، یا این بخشی از زمین، یا اتاقی که ما ساختیم، اینا میشن اجرام کثیفه. نور از این نیرین یعنی از ماه و خورشید افاضه میشه بر این اجرام کثیفه که مقابل با خورشید ما هست. اون چه که افاضه میشه از نایه نگرین بر این اجرام، ما اسمشون نور میذاریم. کل کیفیت الفائزت من نگرین علال اجرام الکسیفهی که محاضی هند با این نگرین. روشنه تا اینجا نور رو توضیح داد، یعنی نور حسی رو. حالا میگه این نور حسی در مقابل در باره خداوند نمیشه به کار برد مگر تأویل بکنی، یعنی اگر بخوام تحفظ کنیم بر نور حسی باید تأویل ببریم، مثلا بگیم منبرون یا زنورن، چنین چیزی بگیم اگر بخوام تطبیقش کنیم بر نور حسی. اما اگر خواستیم تعبیر ببریم از اول به نور معنوی، دیگه احتیاج به تعبیری از سنخ تقدیر نیست. اگر نور رو حسی کنیم، تعبیر بردن اینه که تقدیر بگیریم، یا زود تقدیر بگیریم، یا صیغه منور رو به جای نور بذاریم. بالاخره باید تعبیری از سنخ تقدیر مرتکب بشیم. اما اگر نه، نور رو حسی نگرفتیم، از همون اول تعبیلش بردیم به معنوی، به نور معنوی تعبیلش بردیم، در اون صورت دیگه احتیاج به تقدیر نیست، احتیاج به تعبیل غیر تقدیره که ما انجامش دادیم، یعنی نور حسی رو تبدیل کردیم به نور معنوی. علی حال در مورد خداوند نور حسی به کار نمیره مگر شما چیزی تقدیر بگیرید. این مطلب ظاهرا طوری نیست که من بتونم تمومش کنم، بهتره که همینجا توقفونم بقیه شو بذارم انشالله جلسه آینده. از وحب به هازل معنا باقی بمونه برای جلسه آینده.